نه آقا میتونی تو کار نیست، سنگر حفظ کن، سنگر حفظ کن، سنگر حفظ کن.
اسلام
و جریان‌های تکفیری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با 17 برنامه از مجموعه اسلام و جریان‌های تکفیری در خدمت شما هستیم. در این برنامه با موضوع توسل جستن و رد مستندات ضعیف و بی‌پایه وهابی‌های تکفیری در این زمینه می‌پردازیم. دوستان، در نقد مبانی فکری جریان‌های تکفیری به موضوع زیارت قبور رسیدیم. در تاریخ اسلام بین عموم مسلمانان زیارت قبور بزرگان امری مستحب و پسندیده تلقی می شده است. نخستین کسی که آن را ممنوع اعلام کرد ابن تیمیه بود. گروه های تکفیری بر پایه برداشت های انحرافی از تعالیم قرآن و روایات زیارت قبور را از مظاهر شرک دانسته و تخریب آنها را واجب می دانند. آنها با برداشت‌های غلط از آموزه‌های متعالی پیامبر اسلام و قرآن کریم، ده‌ها مزار نوادگان و اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و بسیاری از آثار تاریخی اسلام را در سوریه، عراق و شمال آفریقا ویران کردند. این در حالی است که فقهای چهارگانه اهل سنت طبق نقل کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه زیارت قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را مستحب می دانستند. در این کتاب چنین آمده است: زیارت قبر پیامبر از بالاترین مستحبات است و در مورد آن احادیث متعددی وارد شده است. یکی دیگر از برداشت‌های انحرافی وهابی‌های تکفیری از آموزه‌های اسلام توسل است. توسل در لغت وسیله قرار دادن کس یا چیزی نزد دیگری است. در اصطلاح مقصود از توسل آن است که بنده چیزی یا کسی را نزد خداوند واسطه قرار دهد تا وسیله قرب او به خدا شود. تعریف توسل در قرآن و منابع دینی یافتن وسیله‌ای برای نزدیک شدن به پیشگاه پروردگار هست. جریان وهابیت و گروه‌های تکفیری توسل و وسیله قرار دادن پیامبر و ائمه را نزد خداوند حرام و از مصادیق شرک می‌دانند. از نگاه آنها توسل به اولیا و انبیا امری است که در شریعت سابقه ندارد و بدعت تلقی می‌شود. محمد ابن عبدالوهاب درباره حرمت توسل چنین میگوید: آنان که به ملائکه، پیامبران و اولیای خدا توسل میکنند و آنان را شفیع خود قرار میدهند و به وسیله آنان به خداوند تقرب میجویند، خونشان حلال و اموال آنان مباح است. شیخ عبدالعزیز بن باز، مفتی سابق سعودی، توسل را جایز نمی‌داند و آن را بدعت و عملی شرک آلود می‌خواند. شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ، مفتی سعودی، می‌گوید علت حرمت توسل این است که ارتباط پیامبر بعد از مرگ با این عالم قطع می‌شود. او نمی‌تواند برای کسی دعا کند و عاجز از انجام هر کاری است. بنابراین توسل به عاجز عقلاً باطل و موجب شرک خواهد بود. تکفیری داعش بر اساس برداشته غلط از توسل و دلیل آنکه شیعیان به پیامبر و اولیای خدا توسل می جویند، خون آنها را مباح می داند. محمد العدنانی، سخنگوی سابق داعش، در این باره می گوید شیعیان را باید کشت. آنها به عباس و فاطمه توسل می کنند. آنها مشرکند. وارد خانه های آنها شوید و سرهای آنها را از تنشان جدا کنید. وهابی های تکفیری تنها وسیله تقرب به خدا را اسماء الهی می دانند و توسل به وسایل دیگر را شرک تلقی می کنند. این در حالی است که در قرآن کریم و روایات پیامبر اسلام مستندات زیادی درباره توسل وجود دارد. از آیات قرآن در میابیم که وسیله قرار دادن مقام انسانی صالح و شایسته در پیشگاه خداوند و درخواست نیاز از خداوند از این طریق هیچ منافاتی با اصل توحید ندارد. خداوند در آیه 35 سوره مائده به وسیله جستن برای تقرب به خودش فرمان میدهد: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. ای کسانی که ایمان آورده اید، از خداوند پروا کنید و برای تقرب به سوی او وسیله بجویید و در راه او جهاد کنید، باشد که رستگار شوید. نمونه دیگر توسل پسران یعقوب به پدرشان هست که در آیات 97 و 98 سوره یوسف آمده است: قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. گفتند: ای پدر، برای گناهان ما از خدا طلب آمرزش کن که براستی ما خطاکار بودیم. یعقوب گفت: به زودی از پروردگارم برای شما آمرزش می طلبم، براستی که او آمرزنده و مهربان است. این آیات حاکی از آن است که برادران یوسف در پی واسطه‌ای برای طلب مغفرت نزد خداوند بودند. آنها از پدرشان یعقوب که مقرب درگاه الهی بود خواستند که برای آنان نزد خداوند شفاعت کند و برایشان آمرزش بطلبد. حضرت یعقوب که از پیامبران الهی بود چنین شفاعتی را رد نکرد. او نگفت: این درخواست شما عین شرک است، خودتان به در خانه خدا بروید و از او بخواهید که شما را ببخشد، بلکه گفت: به زودی برای شما نزد خداوند طلب مغفرت می کنم. پس بر اساس آیات قرآن می توان برای آمرزش گناهان به اولیای خدا متوسل شد تا آنها از خداوند طلب بخشش کنند. این خود سندی محکم در تأیید شفاعت و وسیله جستن برای تقرب به خداست. البته این نکته را نیز می رساند که پیامبران به دلیل آنکه از مقام بالایی نزد خداوند برخوردارند می توانند نزد خداوند وساطت کنند. اینجا رادیو دری هست و شما صدای ما را از طریق برنامه اسلام و جریان‌های تکفیری مشنوید. اما عزیزان، آیه 64 سوره نساء نیز به نکته دیگر در رابطه با توسل اشاره می‌کند و می‌فرماید: و ما ارسلناك من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. و ما هیچ رسولی را نفرستادیم مگر آنکه به اذن خدا فرمان برده شود، و اگر آنها هنگامی که به خود ستم کردند نزد تو می آمدند و از خداوند آمرزش می خواستند و پیامبر هم برای آنها طلب آمرزش می کرد، قطعا خدا را توبه پذیر و مهربان می یافتند. طبق این آیه، یکی از راه‌های بخشش گناهان و تقرب به خدا توسل به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و دعای آن حضرت برای آمرزش خطاکاران است. لذا از خطاکاران خواسته شده است که نزد پیامبر بروند و از او بخواهند برای آنها طلب بخشش کند. از این آیه نتیجه می‌گیریم که توسل به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای بخشش گناهان و واسطه قرار دادن او کاملا مورد تایید قرآن هست. در اینجا شبهه‌ای را وهابی‌ها مطرح می‌کنند و مدعی هستند که پیامبر پس از رحلت نمی‌تواند برای کسی دعا کند. در آیات 169 تا 171 سوره آل عمران نکاتی قابل تأمل در این مورد به چشم می خورد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين و هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند مردگانند بلکه آنان زنده هستند و در نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. آنها به خاطر آنچه خدا از فضل و رحمتش نصیب آنان گردانیده است شادمانند و برای کسانی که از پی ایشان هستند و هنوز به آنان نپیوسته اند شادی می کنند و به آنان بشارت می دهند که نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می شوند و به نعمت و فضل خدا و اینکه خداوند اجر مؤمنان را تباه نمی کند شادمان و مسرورند. مفتی اعظم سعودی می گوید علت حرمت توسل این است که ارتباط پیامبر بعد از مرگ با این عالم قطع می شود و نمی تواند برای کسی دعا کند و عاجز از انجام هر کاری است، اما قرآن این دیدگاه را به شدت رد می کند. بر اساس آیاتی که به آنها اشاره کردیم، شهدا زنده اند و نزد پروردگارشان روزی می خورند. این آیات شادمانی شهدا را توصیف می کند. آنها از اوضاع و احوال افراد زنده آگاهی دارند، در انتظار پیوستن زندگان به آنها هستند و آنها را به آینده‌ای روشن بشارت می دهند. حال چگونه ممکن است پیامبر که مقامش برتر از همه شهدای تاریخ است بعد از رحلت عاجز از انجام هر کاری باشد و نتواند برای کسی دعا کند و توسل به او شرک و حرام شمرده شود؟ ابن حجر مکی در کتاب سوائق از امام شافعی پیشوای اهل تسنن نقل می کند که به اهل بیت پیامبر توسل می جست و چنین می گفت: خاندان پیامبر وسیله من هستند، آنها در پیشگاه او سبب تقرب من می باشند، امیدوارم به سبب آنها فردای قیامت نامه عمل من به دست راستم سپرده شود. به طور مسلم مرگ به معنای پایان کار انسان نیست، بلکه آغاز زندگی در جهان دیگر است. برخلاف وهابی ها که درخواست دعا از فرد متوفا را ممنوع و شرک می دانند، اصولا مقام و منزلت پیامبر مربوط به جسم و حیات مادی اونیست که با رحلت آن حضرت از بین برود. فضایل و صفات متعالی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و تقرب ایشان به پروردگار صرفاً به دوران حیات ایشان اختصاص ندارد. رسول خدا پس از رحلت نیز از همان ویژگی‌های ممتاز برخوردار است. پس توسل به پیامبر و بزرگان دینی محدود به دوران زندگی آنها نیست. بعد از پایان حیات مبارکشان نیز امکان توسل به آن بزرگواران وجود دارد. دوستان و همراهان خوب و مهربان، به پایان برنامه این هفته اسلام و جریان‌های تکفیری رسیدیم. امیدواریم مورد استفاده ایتان قرار گرفته باشد. تا حضور دیگر، خدایا رو نگه دارتان.
شکسته شود و یا اگر که ره کرب و بلا بسته شود، چونان زنم به پیکر قاسب شامرا که بند بند وجودش زهم گسسته شود. حکم دفاع از حرم به شام نجف دارم، به امر رهبرم همار جان به کف دارم، فقط رهایی عراق و سوریه نیست، مسیرم از حلب از بستان. کی خادم این تبار مرتد.